بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 194، سطر 18. المسألة الثالثة عشرة في أنواع الإحساس. در مسئله قبل درباره قوه نواکیه بحث کردیم. در این مسئله درباره قوه حیوانیه بحث میکنیم. قوه نواکیه هم در نباتات موجود بود، هم در حیوانات، هم در انسان. پس در سه تا از اشیا موجود بود. به عبارت دیگه سه تا مصداق داشت. اما قوه حیوانیه در حیوان موجود است و در انسان، یعنی در دو شی موجوده و به عبارت دیگه دو تا مصداق داره. از مصادیق قوه نباتیه بیشترند از مصادیق قوه حیوانیه. به این جهت قوه نباتیه را اهم میگیریم از قوه حیوانیه. هر مفهومی که مصادیقش بیشتر باشن میشه اهم، و قوه نباتیه مصادیقش بیشترند پس میشه اهم. الان در این مسئله 13 هم میخوام وارد بحث از قوه حیوانیه بشیم که اخص هست از قوه نباتیه به این بیانی که گفته شد. قوه حیوانیه به عبارتی دیگر حواس ظاهره نامیده میشوند. البته یه قوه دیگر برای حیوان هست که قوه تحریکی است. اون الان مورد بحث ما نیست. ما در این مسئله فقط از انواع احساس بحث میکنیم، یعنی حواس ظاهره رو مطرح میکنیم. سلام. حواس ظاهره 5 تا هستند: لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و باصره. این 5 تا حواس ظاهره هستن و ما در این 5 حواس میخوام الان بحث کنیم. کارشون رو میخوایم بیان کنیم که چه کار میکنن و چه شرایطی هم دارند. اگر باصره میخواد ابصار کنه چه شرایطی داره، ذائقه میخواد به چشه با چه شرایطی میچشه، اینا رو باید بیان کنیم. پس این قوا هم کارشون بیان میشه، هم شرایط انجام اون کار بیان میشه. یکی یکی ما شروع میکنیم به تبیین این مطالب، یعنی این قوا رو یکی یکی بیان میکنیم. اول لامسه رو میگیم، بعد ذائقه، بعد شامه، و بعدش باصره، سامعه، و آخر سر باصره. لامسه برای همه حیوانات هست. حیوان بی لمس ما نداریم. پس اهم از همه این حواسه. به این جهت مقدمش کردیم. بعضی ها در وقت شمردن این قوا باصره رو مقدم میکنند، چون باصره از همین قوا مهمتره. بعضی ها به لحاظ اهمیت باصره رو مقدم میکنند، بعضی ها به لحاظ اهمیت، نه اهمیت، اهمیت لامسه رو مقدم میکنند. اینجا خواجه لامسه رو مقدم کرده به خاطر اهمیت. کسانی هم به خاطر اهمیت باصره رو مقدم کرده. مرحوم علامه می‌فرماید مصنف لامسه رو مقدم کرد. جهت تقدیم رو اهمیت لامسه نمیگه. جهت تقدیم رو چیز دیگه بیان می‌کنه. بعضیا گفتن جهت تقدیم لامسه اهمیت لامسه است. اما ایشون اینو نمیگه. میگه جهت تقدیم لامسه این است که لامسه برای دفع ضرر است، و بقیه این حواس ظاهره برای جلب منفعت و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت، چون اگر دفع ضرر نشود حیوان ممکنه بمیره، اما اگر جلب منفعت نشود حیوان یه امتیازی را از دست داده. ولی اینجوری نیست که بمیره. اگر حال توضیح این بحث که لامسه چطور دفع ضرر می کند، اگر قوه لامسه نباشد، حرارت شدید مثلا مثل حرارت آتش به بدن این حیوان وارد بشه، او که لمس نمی کنه تا فرار کنه، فرار نمی کنه، نتیجتا حرارت رو از پا در می ره. همچنین برودت شدید اگر لمس نشه، حیوان این برودت رو دفع نمی کنه، که لمسش نمی کنه، حسش نمی کنه. قهرن این برودت هم اگر شدید باشه حیوان رو از پا در میاره. پس توجه میکنید که اگر لامسه نباشه حیوان مبتلا به ضرر میشه، حالا ضرری که منتهی به مرض بشه یا منتهی به مرض بشه. اما اگر چشم نداشت، حیوان چشم نداشت، امتیازی رو نداره، ولی اینطور نیست که بمیره. چه بسیار حیوانات یا انسان هایی که نابینا هستن و دارن زندگی میکنن، یا گوشش نمیشنوه بازم میبینی زندگی میکنه، یا شامه نداره یا زائقه نداره. این همه گواهی هستن که منفعت درست میکنن برای حیوان، ولی نبودشون باعث مرگ حیوان نمیشه، ولی لامسه نبودش باعث مرگ میشه یا باعث مرض میشه. پس لامسه دفع ضرر میکنه یا برای دفع ضرره، اما اون چهارتای دیگه برای جلب منفعت هست و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت هست، چون ضرر اگه زیاد موجود رو از بین میبره و منافعش هم دیگه ضروری و واجب نمیشه، یعنی منافع هم از دست میره. اما اگر ضرر دفع بشه این حیوان زنده میمونه، حالا منفعتی هم ازش گرفته شد مهم نیست. پس دفع ضرر مهمتر از جلب منفعته، یه مقدمه. لامسه دفع ضرر میکند، بقیه جلب منفعت میکنن، پس لامسه از این جهت مهمتر از بقیه است. پس لامسه رو مقدم کردیم برای اهمیت نه برای اهمیت. البته عرض کردم برای اهمیت هم مقدم میکنن، مرحوم معلومه در اینجا این جهت رو ذکر نکرده، گفته لامسه مقدم شد به خاطر اهمیت داشتنش، و اهمیتش به این جهت است که دفع ضرر میکند و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت. خب تا اینجا این دو مطلب رو بیان کردیم، یکی اینکه قوه نباتی اهم است و قوه حیوانی اخص، و ما در مسئله قبل اون اهم رو مطرح کرده بودیم، در این مسئله میخوام اخص رو مطرح کنم. دوم که قوه حیوانیه به پنج قسم تقسیم می شوند که اولین قسمشون لامسه است، و ما لامسه رو مقدم داشتیم به خاطر اینکه لامسه دفع ضرر می کند و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت. این دو مطلب رو گفتیم. مطلب سوم درباره خود لامسه است، که اصلا لامسه چه قوه ای است و با چه چیزایی درش می شه. لامسه قوه ای است که در تمام بدن موجوده، ماسره در یه جای خاص بدن هست، در همه جای بدن نیست. زاغان همینطور، شامه و سامه هم همینطور، هر کدوم در یه جای مخصوص بدن هست، اما لامسه در جای مخصوص نیست، در همه بدن پخشه. شما هر قسمت از بدن رو به آتش نزدیک کنید می‌سوزه، هر قسمت از بدن رو به سرما نزدیک کنید یخ می‌کنه. اینطور نیست که برودت و حرارت به وسیله موضع خاصی ادراک میشه، به وسیله همه مواضع بدن ادراک میشه. پس لامسه در تمام بدن پخشه و لمس میکنه. خب این مطلب درباره خود قوه است، که خود قوه جاش کجاست؟ بعد حالا میخوام بحث کنم ادراکش چیه، چه چیزای اراده را ادراک میکنه. حرارت و برودت رو ادراک میکنه، رطوبت و یبوست هم ادراک میکنه. چشم رو میبندیم که نبینیم آب یا سنگ خشکه، دست میزنیم میگیم این تره، دست میزنیم به اون یکی دیگه میگیم خشکه. چشمون تشخیص نمیده چون بسته است، با لامسه تشخیص میده. پس رطوبت و برودت رو هم ادراک میکنه. صلابت و لین رو هم ادراک میکنه. دست میزنیم به سنگ میگیم سفته، صلابت داره. دست میزنیم به موم میگیم شله، لین داره. پس صلابت و لین رو هم ادراک میکنه. خشونت و ملاست هم ادراک میکنه. دست میزنیم روی شیشه میبینیم صافه، یا روی سنگ مرمر دست میکشیم میگیم صافه، روی سنگ پا دست میکشیم میگیم زبره. اون یکی یعنی شیشه ملاست داره، همواره، اما سنگ پا خشونت داره، یعنی ناهمواره، به تعبیر دیگه زبره. اینا رو اول لامسه درک میکنه. علاوه بر این چهارتا لامسه ثقل و خفت هم درک میکنه. ما یه چیزی رو دست میگیریم میگیم سنگینه، یه چیز دیگه رو برمیداریم میگیم سبک. این هم لامسه همون ادراک میکنه. با باسره که سنگینی سبکی نمیفهمه، با بقیه قوام هم میتونه، با لامسه میفهمه. پس لامسه پنج تا کار انجام میده. یکی این که حرارت و برودت رو درک میکنه، دوم این که رطوبت و یبوست رو درک میکنه، سوم صلابت و لیمز رو، چهارم ملاست و خشونت رو، پنجم سقل و خفت رو. دانستیم که لامسه در تمام بدن پخشه و دانستیم که کارش چیست. حالا این بحثش میاد که چند تا لامسه داریم یا یه دونه لامسه. یه لامسه است که هر پنج تا رو ادراک میکنه، یا پنج تا لامسه است پنج تا ادراک داره. بعضی گفتن یه قوه نمیتونه چند تا ادراک داشته باشه، بنابراین ما باید پنج تا لامسه داشته باشیم نه یه دونه. یه لامسه داشته باشیم که حرارت و برودت رو درک کنه، یه لامسه دیگه رطوبت و یبوست درک کنه، سه تا لامسه دیگه هم وسط دیگه درک کنه که توضیح دادن. چون یک قوه نمیتونه پنج تا کار انجام بده، دو تا کار هم نمیتونه انجام بده، یه قوه یه کار انجام میده. پس لامسه باید پنج تا باشه تا پنج تا کار انجام بشه. بنابراین این گروه لامسه رو نوع قرار ندادن، جنس قرار دادن. گفتن لامسه جنسه که مشتمل به پنج نوعه، برخلاف باسره که نوعه، سامعه نوعه، شامعه و زازه هر کنون نوعه، اما لامسه نوع نیست، جنسه. وقت اختلاف دارن، گروهی میگن جنس هست که چهار تا نوع دارد، گروهی میگن پنج تا نوع دارد. اختلاف سر اون ثقل و خفته، دستور ثقل و خفت اختلاف دارن چهار این مال لامسه هست یا نه. پس در حواس ظاهره سه تا قول درست شد، یکی که حواس ظاهره پنج تا، چهار تا عبارتند از باصره و سامعه و زاغه و شامعه، یکی هم عبارت از لامسه. لامسه هم نوعه مثل اون چهار تا دیگه. این کسانی که لامسه رو نوع میدنن میگن حواس ظاهره پنج تاست. رایج هم همینطوره، در السنه متعارف گفته میشه حواس ظاهره پنج تاست. گروهی میگن حواس ظاهره هشت تاست، چهار تاش همین سامعه و باصره و ذائقه و شامه است، چهار تاش هم لامسه هست. یکی لامسه ای که رطوبت و یبوست رو درک میکنه، یکی اونی که حرارت و برودت رو درک میکنه، یکی اونی که صلابت و لین، و یکی اونی که ملاست و خشونت رو درک میکنه. این چهارتا، این چهارتا رو با اون چهارتا زمینه کنیم که هشتا سقلخفت اینه نگفته. قول سوم اینی که حواس ظاهره نهتان، این همون هشتا رو میگن، یه لامسه برای درک سقلخفت هم اضافه میکنن. این شناسه پس گروهی حواس ظاهره رو پنج تا میدونن، گروهی هشت تا میدونن، گروهی نه تا میدونن. ابن سینا و صدرا حواس ظاهره رو هشت تا یا نه تا حساب میکنن، قبول ندارن که حواس ظاهره پنج تا باشه. میگن حواس ظاهره پنج تا بودنش رو عرف میگه، مردم عادی میگن. اگر دقت کنید باید حواس ظاهره رو هشت تا بگیرید، یا اگر استقبال خفت رو اضافه کنید نه تا بگیرید. در واقع این بزرگواران معتقدن که لامسه جنس نوع نیست، جنس مشتمل بر چهار نوع یا جنس مشتمل بر پنج نوع. وقتی این چهار نوع رو یا پنج نوع رو با اون چهار نوع دیگه که زائقه و شامه و باصره و سامه هست جمع میکنید، مجموعا میشه هشت یا نوع. بعدم دلیل میارن بر مدعاشون، میگن اگر ما این پنج تا نوع رو یا این چهار تا نوع رو جدا نمی کنیم، به خاطر اینکه این چهار تا یا این پنج تا در تمام بدن پخشن، اگر جاهاشون فرق میکرد ما اینا رو فرق میذاشتیم. مثلا باصره با سامعه جاش فرق میکنه، لذا میگیم این دوتا قوه است. اما لامسه هم اگر جاشون فرق میکرد، دست ما حرارت و برودت رو تشخیص میداد، مثلا پامون رطوبت و یبوست تشخیص میداد، وقت میگفتیم این دوتا لامسه هستن، دو نوع لامسه هستن. اما چون در همه جای بدن پخشند تشخیص نمیدیم، فکر میکنیم هر دوشون یکیه، هر پنجتا رو یکی میشه. این اقوال در مورد تعدد لامسه که بعضی ها لامسه رو واحد میدونن، بعضی ها متعدد میدونن و عبارت میگیرن از چهارتا، بعضی متعدد میدونن عبارت میگیرن از پنجتا. مرحوم خواجه میفرماد تعددش روشن نیست، تعدد لامسه روشن نیست، ما در تعدد لامسه نظر داریم، اشکال داریم. ایشون میگه حواس ظاهره پنجتا است، حرف ابن سینا و صدرا رو قبول نداره. حواس ظاهره پنجتا است و لامسه یکیه که پنجتا کار انجام میده یا چهارتا کار انجام میده. قبول نداره که لامسه رو متعدد کنیم. بس در لامسه تمام شد. دقیقا که این تاره چیو گفتیم؟ تا حالا گفتیم در مسئله قبل در قوه نباتیه که اهم بود بحث میکردیم، الان در قوه حیوانیه که اخص بحث میکنیم. مطلب اول بود. مطلب دوم این که در قوه حیوانیه چرا لامسه رو مقدم کردیم؟ گفتیم چون لامسه دفع ضرر میکند، بقیه جلب منفعت میکنن و دفع ضرر اهمه، پس باید دافع ضرر مقدم شد. بعد آمدیم وارد این بحث شدیم که قبه لامسه که حالا قرار شد مقدمان بحث بشه در کجای بدنه و چه کار میکنه. گفتیم که در همه جای بدنه و کارش چهارتا یا پنجتا. بعد وارد این بحث شدیم که لامسه رو به خاطر این تعدد کارها باید متعدد کرد یا میتونیم لامسه رو واحد بگیریم. گفتیم گروهی متعددش شدن ولی ما در تعددش نظر داریم و معتقدیم که لامسه قبه واحد است. اون پنج چهارتا یکم قوه واحدن، بنابراین ما پنج تا قوه ظاهری داریم، حاسه ظاهرمون پنج تاست، نه هشتا و نه هشتا. این تمام بحث در قوه لامسه بود، مقدمات بحث و قوه لامسه. بعد باید وارد قوه ظاهری بشیم که بحث بیسته مرسی کنن. صفحه 194 سطر 18 هم المثلت سالست عشره فی انواع احساس، در انواع احساس بحث میکنیم که پنج تاست یا هشت تاست یا نه تاست. ما معتقدیم که پنج تاست، ما وقت پنج تاست جدا جدا مطرح میکنیم. قال اما قوت الادراک للجزئی، قوهی که ادراک میکند جزئی را که ما اسمشو حس میگذاریم. قوه عقل گفتیم ادراک میکنه کلی را، اما قوهی داریم که ادراک میکنه جزئی را، با ما اسمشو حس میگذاریم. وقتی این حس یا ظاهری است که در این مسئله بحث میکنیم یا حس باطن است که در مسئله بعدی که مسئله چهاردهم مطرحش میکنیم. الان ما در حس باطن بحثی نداریم، اون تو مسئله چهاردهم مطرح میشه. الان بحث ما در حس ظاهری که پنج تاست. فمن ها لمس، اولین قوه از این قوای ادراک جزئی لمس است. فمن ها یعنی از، یعنی بعض این هاست ها لمس است، بعضی از هاس ها لمسه. یا فمن ها یعنی بعضی از این قوهی که ادراک، قوایی که ادراک جزئی می کنن لمسند. ضمیر و مذکر آورده به اعتبار اللمس که خبره. اگر ضمیر رو برگردونیم به هاس که خب هاس مذکره، اما اگر ضمیر رو برگردونیم به قوت الادراک میگیم ضمیر مذکر آمده به اعتبار لمس که خبره یا مبتداست. و هوه قوتون، لامسه قوه ایست که منبست است فی البدن کلی، یعنی پخش در کل بدن، منبست است در بدن کلی، یعنی کل بدن، در کل بدن پخش شده، منبست یعنی پراکنده، پخش شده. ببینید در عبارتی که الان ما از مصنف خوندیم دو مطلب بودی، یکی قوت الادراک الجزئی که همون احساسه، همون حواسه. مرحوم علامه وقتی میخواد اونو توضیح بده بیان میکنه که قوهی که حاسه است قوه حیوانی است، و ما در این مسئله میخوام درباره قوه حیوانی بحث کنیم و در مسئله قبل درباره قوه نباتی بحث کردیم. اون مسئله اولی که گفتم در ذیل توضیح اما قوت الادراک الجزئی ذکر میکنه. بعد فمن هلمس داره عبارت خواجه مرحوم علامه، اولا بیان میکنه که چرا لامسه رو مصنف مقدم کرد، ثانیاً هو و قوت المنبسطون فی البدن کلهی رو میگه، توضیح میده. بعدم در اون عبارت بعدی مصنف که بعدن میاد و فی تعدد این نظر، اون توضیحاتی که از کردن ذکر میکنه. من تمام این قسمت ها رو از خارج بیان کردم. اقول لما فرق مصنف از بحث درباره امر عام یعنی قوه نباتیه، شروع کرد الان در بحث درباره چیزی که اخص از اون عامه، اخص از اون امر عامه، یعنی اخص از قوه نباتی است. و هو اون امر اخص قوه حیوانی است، یعنی احساس، که دیگه مشترک بین انسان و حیوان است، مشترک بین انسان و حیوان و نبات نیست، در حالی که قوه نباتیه مشترک بین انسان و حیوان و نبات بود و از این که حد عام حساب می آمد. عن الاحساس که مشترک است بین انسان و غیر انسان من الحیوانات، نه غیر انسان من الحیوانات و نباتات. نباتات احساس ندارند، اگرچه امروز ثابت شده که بعضی از نباتات احساس دارند، ولی قدیم معتقد بودند که نباتات همشون فاقد احساسند. البته در قدیم مثل صدرا هم معتقد بود که نباتات احساس داره، نه نباتات، سنگ هم احساس داره. یعنی تمام این کمالاتی رو که ما در انسان میابیم ایشون در کمالات هم قبول داشت، در نباتات هم قبول داشت. منطور میگفت احساس اونها در حد وجودشونه، وجودشون ضعیفه، احساس اونها ضعیفه، ما وجودمون قوی تره، احساس اونها قوی تره. خب این بس تمام شد. حالا و بعد عبل لمس، مصنف در این عبارتش قوه لامسه رو در این مسئله قوه لامسه رو اول مطرح کرد، بعد به قوای دیگه پرداخت. چرا این کاری کرد؟ و بعد عبل لمس ابتدا کرد به بیان لمس، زیرا باقی حواس یرادو، یعنی مطلوبند به خاطر جلب منفعت، و هازا یعنی لمس یرادو لدفع ضرر، یعنی مطلوب است برای دفع ضرر. کاری که ما از لامسه میخواییم دفع ضرره، و کاری که از بقیه میخواییم جلب منفعته. این یه مقدمه، صغرای بس. مقدمه بعدی که کجاست؟ چون که دفع ضرر اولا از جلب منفعت است، نتیجه لا جرم قدم مصنف فیه، در بحثی که در قدم البحث فیه، مصنف مقدم کرد بحث در لمس رو بر غیر لمس در قبال حساسه، یعنی در بین قوای حساسه بحث لمس رو مقدم کرد بر بقیه. چرا؟ چون لامسه دفع ضرر میکند و بقیه جلب منفعت و اون چی که دفع ضرر میکند مهم تره. پس باید مقدمن بحث بشه. بعد مصنف درباره لمس گفت قوتون منبسطون فی البدن کلهی. این تیکه رو الان علامه میخواد توضیح بده. میفهمد و علم ان اللمس کیفیتون قائمتون به بدن. یک کیفیتیست که قائم به بدنه، کیفیت مستقل نیست، حالت جوهری نداره، کیفیته، کیفیت عرضه و عرض باید قائم به غیر باشه. پس لمس هم قائم به غیره، اون غیر عبارت از بدنه. لمس قائم به بدنه، مستقل نیست، امر جوهری نیست. منبسطتون فی ظاهر البدن، در ظاهر بدن پراکنده است. اجمع یعنی در تمام ظاهر بدن، در باطن نیست. در باطن بدن معتقدم که قابل لامسه نیست. اگر که ما درد رو احساس میکنیم، در باطن هم احساس میکنیم و شاید احساس درد به توسط قابل لامسه باشه، ولی در این حال قابل لامسه در ظاهر بدن موجود میدونستن. قدیم یدرکو بها المنافی و الملائم. کتاب ما داره النافی، النافی غلطه، المنافی درسته. درک می شود بها یعنی به این قوه لامسه، المنافی یعنی چیزی که انسان با انسان سازگار نیست، و الملائم یعنی چیزی که با انسان سازگاره، یعنی خوب و بد، چیزهایی که ما دوست داریم و چیزهایی که دوست داریم. مثلا یه وقتی حرارت زیاد باشه، خب این منافیه، ما دوست نداریم. حرارت معتدل باشه، ملائم، دوست داریم. به وسیله قوه لامسه اون منافی رو که مضر درک میکنیم، ملائم رو هم که مضر نیست و سازگاره درک میکنیم. اون وقت میتوانیم بعد از ادراک منافی از منافی فرار کنیم و منافی رو دفع کنیم. منافی یعنی ناسازگار، ملائم یعنی سازگار. قال مصنف و فی تعددهی نظر، نی در تعدد لمس نظره، آیا لامسه یک قوه است یا چهار قوه یا پنج قوه؟ گفتیم اختلافه. ایشون میفرماد در تعدد لمس نظره. ما معتقدیم که لامسه یک قوه است. اقولو اختلاف الناس در این که لمس آیا قوه واحد است یا قوه کثیر است. قوه کثیر گفتیم چهار یا پنج، اختلافیه. فالجمهور بر اینن که انها قوه اربعه، یعنی لامسه رو چهار تا قوه میره. انها یعنی قوه لمس. قوه لمس چهار تا قوه است. یکی قوهی که حکم میکند بین هار رو بارد، هار رو بارد رو درک میکنه و اینها رو از هم جدا میکنه. دوم قوهی که حکم میکنه بین رتب و یابس، این دوتا رو درک میکنه و از هم جدا میکنه. سوم قوهی که حکم میکنه بین سلب و لین، سلب یعنی سفت، لین یعنی شل. چهارم قوهی که حکم میکنه بین خشن یعنی ناهموار، زبر و همدست یعنی هموار و صاف. چرا گفتن چهار قوه داریم؟ لأن القوة الواحدة لا يستر عنها اکثر من امر واحد. چون یک قوه بیش از یک کار انجام نمیدهد، بیش از یک کار صادر نمی کند. پس باید این چهار تا کار رو به چهار تا قوه نسبت بدیم، نه به یک قوه. و اگر چهار تا کار به چهار تا قوه نسبت داده میشه، معلوم میشه ما چهار تا قوه لامسه داریم. این لعن القوه تعلیل است برای انها قوه اربعه. دیگه مرحوم علامه نظر بیان نمی کنه که چرا فی تعددهی نظر. فقط قول کسانی که گفتن لامسه متعدده اون رو مستدل میکنه، اما قول مصنف دیگه مستدل نمی کنه، بیان نمی کنه. لأن القوة الواحدة قوه واحده لا یسر از این قوه واحده بیش از یک کار، بیش از امر واحد یعنی بیش از یک کار. قال و منه ذوق و یفتقر الی توسط رطوبت لابیه الخالیه عن المثل و زد. بعد از اینکه قوه لامسه تبیین شد، وارد قوه زائده میشه. خواهم بیان کنم قوه زائده. خب زائقه رو توضیح نمیده که کارش چیه، روشنه، چون روشنه توضیح نمیده. فقط شرط که انجام کار روشو بیان میکنه، در چه شرایطی این قوه زائقه میششد. مرحوم علامه خود قوه رو بیان میکنه، یعنی جای قوه رو میگه، میگه در سطح زبان موجوده، قوه زائقه در سطح زبان موجوده. بعد شرط عملش هم بیان میکنه. در لامسه شرطی وجود نداشت، به محضی که شیعی تماس پیدا میکرد با بدن ما لمس انجام میشوند. اما در زائقه تماس کافی نیست. اگر زبان ما خشک باشه، چیزی رو که طعمی دارد، مثلا شیرینه، ترشه، هر چی هست، رو زبان بذاریم ادراک نمی کنیم، نمی کشیم. زبان خشک چیزی رو نمی کشه، پس احتیاج به رطوبت هست. رطوبت لعابیه، یعنی آب دهان. لعاب یعنی آب دهان. احتیاج به این رطوبت هست. تا رطوبت نباشه چشیدن حاصل نمیشه. اما این رطوبت باید مثل اون چرا که میخواهیم بچشیم واجد نباشه. مثلا اگر فرض کنید رطوبت لعابیه شیرین بود، در یه حد خاصی از شیرینی بود، ما شیرینی به همون مقدار رو زبان میذاشتیم ادراک نمیکردیم. همونطور که در لامسه هم اینطوره. در لامسه هم بدنمون یه حرارت خاص داره، مثلا 37 درجه حرارت داره. اگر آبی باشد با همین مقدار حرارت ما دستمون چیش بکنیم، حرارت که احساس نمی کنیم، نه برودت احساس میکنیم نه حرارت. اصطلاحا میگن آب ولرمه، نه حرارت داره نه برودت. حرارت داره، برودت هم داره، در حدی منتها مناسب دست ماست. مثل رطوبت و مثل برودت و حرارت دست ماست، تلزا ادراک نمیشه. یه خورده حرارت بالاتر بره ادراک میکنه، حرارت پایینتر بیاد سرما ادراک میکنه. پس اگر رطوبت لعابیه دارای مثلا شیرینی باشه در یه حد خاصی، ما شیرینی در همون حد دیگه نمیتونیم دست بکنیم. لذا میگیم رطوبت لعابیه باید خالی از مثل باشه، باید خالی از مثل باشه. به عبارت دیگر ادراک یه نوع انفعاله. اگر ما رطوبت لعابیمون شیرین باشد، بعد شیرینی به همون درجه رو روی رطوبت لعابیه بذاریم، رطوبت لعابیه منفعل نمیشه، انفعالی صورت نمیگیره، و انفعال صورت نگیره ادراک حاصل نمیشه. باید تأثیر بذاره، این شیرینی تأثیر نمیذاره چون مثل خودش هست. اینه مطلب. مطلب دیگه این که اگر آب دهان ما مثلا تلخ بود، بعد شیرینی رو روش قرار دادیم، احساس میشه، منتها شیرینی با تلخی مخلوط میشه و اون احساس، یعنی اون اون چشیدن واقعی حاصل نمیشه. یعنی ما اون طعم واقعی رو نمیچشیم، چشیدن واقعی احساس نمیشه، درست نیست. ما اون طعم واقعی رو نمیچشیم. وقتی طعم واقعی چشیده میشود که رطوبت لعابیه مشتمل بر ضد اون طعم نباشد، مثلا طعم شیرینی رو میخوام بچشیم، ضد شیرینی رو نداشته باشیم. اگر ضد رو داشتیم چشیدن حاصل میشه، ولی اون طعم چشیده نمیشه. یه طعم دیگری که مخلوطی از شیرینی و تلخی چشیده میشه. بنابراین در چشیدن شرط میشود اولا وجود رطوبت لعابیه، بدون این رطوبت چشیدن حاصل نمیشه. ثانیا شرط میشود که این رطوبت لعابیه هم از مثل خالی باشد هم از زد خالی باشد. اگر از مثل خالی نبود اصلا انفعال حاصل نمیشه، اصلا ادراک حاصل نمیشه. اگر از زد خالی نبود انفعال و چشیدن و احساس حاصل میشه ولی اون طعم واقعی چشیده نمیشه. پس برای چشیدن طعم واقعی هم رطوبت لازم است، هم خلوب به رطوبت از مثل و زد لازم است. عبارت خواجه توجه کنید، و منه ذوق، یعنی از جمله حواس ذوق است و احتیاج دارد ذوق یعنی چشیدن به واسطه شدن رطوبت لعابیه، یعنی باید بین اون صاحب طعم و این قوه ذائقه من رطوبت لعابیه واسطه شود تا این رطوبت لعابیه بتواند اون طعم صاحب طعم رو به ذائقه من برساند. اما رطوبت لعابیه باید خالی باشد هم از مثل، یعنی مثل اون چیزی که میخواهد چشیده شود، هم از ضد، یعنی ضد اون چیز و طعمی که میخواهد چشیده شود. اقولو از ذوق قوتون قائمتون به سطح لسان، جای ذائقه رو بیان میکنه که خواجه بیان نکرده بود. ذوق قوه است قائم به سطح لسان، چون جوهر نیست قوه است، باید قائم به محل باشه. اما لا یکفی در این ذوق ملامست، یعنی اینطور نیست که شیء صاحب طعم تماس پیدا کند با قوه و قوه او رو درک کند، بلکه باید رطوبت لعابیه واسطه شود تا قوه بتواند اعضا کند. صرف تماس شیء صاحب طعم با قوه کافی نیست، بل لابد من متوسطه، یه واسطه باید دخالت کند که اون واسطه رطوبت لعابیه است. منتها این رطوبت لعابیه باید خالی از تو اون باشد، هیچ طعمی همراهش نباشه، نه مثل اون طعمی که میخواهیم بچشیم نه ضد اون طعم. لأنها زیرا که این رطوبت اگر صاحب طعم باشد، صاحب طعم طعمی باشد که مماثل با مدرک است، مدرک بخونید یعنی مماثل با اون طعمی که میخواهد چشیده شود، اگر مماثل با اون مدرک باشه لم یتحقق الادراک، ادراک اصلا تحقق پیدا نمی کن. نه اون طعم رو نمیتونیم بچشیم واقعیتش رو، بلکه اصلا هیچ طعمی حس نمیشه. یعنی ما از این مماثل هیچ طعمی رو حس نمی کنیم، زیرا ادراک منحصراً به وسیله انفعال حاصل می شود، در حالی که شی نمی تواند از مماثل خودش منفعل شود. پس ما نمی توانیم آن چرا که مماثلش را در رطوبت لعابیه داریم ادراک کنیم، اصلا نمی تونیم ادراک کنیم، نه ادراک می کنیم، خراب ادراک می کنیم، اصلا ادراک نمی کنیم. در خلاف اونجایی که مشتمل بر ضد باشه ادراک می کنیم، منتها خراب ادراک می کنیم. لأن الادراک انما یکون بالانفعال، ادراک با انفعال انجام میشه یه مقدمه، و شی منفعل از مماثلش نمیشود این مقدمه دیگر. نتیجه میدهد که پس اگر در رطوبت لعابیه مماثل طعمی که میخواهد چشیده شود وجود داشته باشد، اون طعمی که میخواهد چشیده شود اصلا چشیده نمیشود. این در صورتی بود که رطوبت لعابیه کانت ذات طعم مماثل. اما حالا و این کانت اون رطوبت لعابیه ذات طعم مزاد، اگر صاحب طعم مزاد باشه، لم تعدل کیفیه علی صرافتها به صحت، کیفیت با اون صرافت و خلوصی که دارد به طور صحیح تعدیه نمیشه، یعنی نمیرسه به قوه و قوه قهرن اون طعم واقعی رو احساس نمی کنه. یه طعم مخلوطی احساس میکنه، نه که مثلا طعم اون جسم رو ادراک کنه، طعم اون جسم رو با اون چی که خودش دارد مخلوط میکنه، یه طعم جدیدی درست میکنه و اون ادراک میکنه. کما فی المرضا، چنانچه در انسان‌های بعضی انسان‌های مریض اینطور است که زبانش تلخه، شیرینی هم که بهش میدیم میگه این شیرینی نیست، این خود تلخه. چرا؟ چون رطوبت لعابیش مشتمل بر تلخیه و اثر مرضی که پیدا شد. زائقه هم بحثش تمام شد. از زائقه عبارت بود از قوهی که طعم اشیا رو می چشد و در زبان موجود است و با واسطه رطوبت لعابیه که خالی از مثل و زد باشد می تواند طعم اشیا رو درک بکنه. قال و منه شم. حالا وارد قوه شام بمیشیم. قوه شام هم باز موضع مخصوص داره. اولا راه رو درک میکنه، ثانیا موضع مخصوص داره. موضع مخصوص رو خواجه نگفته، مرحوم علامه ذکر کرده. ثالثا این هم با شرط حاصل میشه، یعنی شم و بویدن و استشمام کردن با شرط حاصل میشه، بدون شرط حاصل میشه. همونطور که ذوق یعنی چشیدن با شرط حاصل میشد، بویدن هم با شرط حاصل میشه. خب سه تا مطلب گفتیم. شم قوه ایست که رائحه را حس میکنه، این خیلی توضیح نمیخواد. مطلب دوم این که جایگاه شام کجاست، این توضیح میخواد بیان میکنه. مطلب سوم این که شرط استشمام چیست، این هم توضیح میخواد بیان میکنه. اما جایگاه شام در جلوی مغز، در جلوی مغز یعنی اون قسمت از مغزی که توی پیشانی قرار گرفته، دو تا زائده به شکل نوک پستان یا به بیان دیگر به شکل نخود موجوده که اینها نه سفتند به سفتی عصب و نه شلند به شلی مغز. مغز نرمه، عصب سفته. این دوتا زائدهی که در جلوی مغزن نه به سفتی عصب هم نه به شلی مغزن، متوسط بین هم هستن. قوه شامه در این دوتا موجوده، در این دوتای زائدهی که جلوی مغزن و شبیه به نوک پستانن یا شبیه به نخود هستن، قوه شامه در اینها موجوده. این جایگاه قوه شامه که اشاره کرد. اما قوه شامه برای استشمام چه شرطی دارد؟ شرطش رو ذکر میکنن. دو تا شرط گفته شده، بعضی ها طرفدار شرط اول هم، بعضی طرفدار شرط دوم هم. خواجه میگه هر کدوم کافیه، یعنی هر دو رو قبول میکنه. یک شرط اینه که هوا متشیف شود به راه، یعنی این بو در هوا بپیچد، بعد به توسط هوا وارد بینی ما بشه و به اون دوتا زائده که قوه شامه در اونها موجوده برسه، اون وقت این قوه این بو رو درک میکنه. بو باید هوا رو متکیف کنن، یعنی بهش کیفیت خاص بده، بعد هوای متکیف واصل بشه به اون قوه شامه تا این بو ادراک شود. در تکیف هوا به بو چیزی از اون جسم ذراحه کم نمیشه. مثلا فرض کنید که یک غذایی داره پخته میشه، یه بوی ازش متصاعد میشه. بوی که از غذا متصاعد میشه غذا رو کم نمی کنه. ممکنه حرارت آب غذا رو کم کنه، ولی رفتن بو غذا رو کم نمی کنه، ولی هوا رو متکیف میکنه. یعنی هوا متکیف میشه به همون کیفیت خاصی که ما اسمش رو بو میزنیم. وقتی این هوای متکیف شده به قوه شامه ما میرسه و با رسیدن به قوه شامه ما، قوه شامه اون بوی خاص رو درک میکنه. این یک قوله. که هوا باید متکیف شود تا استشمام تحقق پیدا کند. قول دیگه میگه نه، هوا متکیف نمیشه، از این جسمی که صاحب رائحه هست باید ذرات خیلی ریزی جدا شود که اون ذرات رائحه رو هم کنند، بعد این ذرات در هوا مخلوط شود بدون این که هوا متکیف شود. هوا بو نمیگیره، این ذرات بو میده، بعد اون وقت این ذرات به قوه یا شامه ما برسه، قوه شامه بو رو ادراک کنه، که هوا دیگه احتیاج به تکیف نداره. ذرات جسم ذراهه، ذرات ریز جسم ذراهه باید آزاد بشن تو هوا، بعد هوا که مشتمل بر این ذرات بدون این که به راهه اینها متکیف شده باشد، بو رو یا اون ذرات رو به مشام ما برسونه و ما استشمام کنیم. این هم قول دو کنیم. پس قول اول میگه هوا باید متکیف شود، هوا باید بو بگیره تا ما اون بو رو استشمام کنیم. قول دوم میگه هوا لازم نیست بو بگیره، اون ذرات ریزی که حامل بو هستن اونا باید پخش بشن و اونا برسن به شامه ما. خواجه میگه هر دوش هست، در بعضی جا ذرات جدا میشن و ما استشمام میکنیم، در بعضی جا هوا متکیف میشه ما استشمام میکنیم، هر کدوم از این دو تا باشه کافیه. یه جا شما جسم ذراهه رو میسایید، مثلا فرض کنید که زرچوبه یه چوبه دیگه، بعد ما اینو میسازیم، ذراتی پیدا میکنیم، ذرات متساعد میشه به مشام رو میرسه، بوی زرچوبه رو ادراف میکنه. گاهی هم نه، یه سیب خوشبو میذارید اون کنار، هیچ ذراتی هم ازش متساعد نمیشه، هوا رو متکیف میکنه، هوا بوی سیب میگیره، وارد شامه ما میشه ادراکش میکنیم. پس هر دوش اتفاق میفته، هم آزاد شدن ذرات که بر اثر مالیدن و ساییدن و کوبیدن و امثال زارش حاصل میشه، هم متکیف شدن هوا، هر دو حاصل میشه و با هر کدوم که حاصل شد استشمام تحقق پیدا میکنه. پس استشمام مشروطه به شرطه، ولی شرط خاص نیست، احد شرطین کافیه. شرط این نیست که هوا متکیف شود فقط، و شرط نیست که ذرات آزاد شود فقط، بلکه چه اون باشد چه این باشد، شرط حاصل است و استشمام تحقق پیدا میکنه. و منها شم، از اون حس هایی که ما میخوام دربارشون بحث کنیم، شم است، قوه شم است. و یفتقر الی وصول الهواء المنفعل، این شم احتیاج داره به این که هوایی که منفعل شده، یعنی هوایی که اثر اون جسم بودار رو گرفته و خود این هوا بودار شده، این و وصول پیدا کند الال خیشون. او ذرائحه، نه هوا منتقل شود به خیشون، بلکه ذرائحه یعنی جسمی که صاحب رائحه هست ریز ریز بشون، ریز ریزاش منتقل شود و واصل شود الال خیشون. یکی از این دو باید به خیشون برسه تا استشمام تحقق پیدا کنه. خواجه میبینید که از این دو رو کافی میدونه، نمیگه اون یکیه به تنهایی و نمیگه این یکیه به تنهایی، میگه احده ما کافیست. خیشون بن بینی رو میگن، اندرون بینی رو میگن، توجه شدید اونطور که توضیح دادیم اون دوتا زائده رو میگن که در انتهای بینی روی مغز قرار داره. اخولو اشم قوتون فی دماغ، دماغ یعنی مغز، به کست دال شم قوتیست در مغز که تحمل و این قوه رو دو تا زائدهی که شبیهن به حلمت سدی، حلمه نوک سد یعنی پستان، به نوک پستان شبیهن، نابتتان این دو تا زائده رویدن من مقدم دماغ، از جلوی دماغ رویدن، یعنی در مقدم دماغ و در جلوی دماغ قرار دارد. وقت فارغتا لینت دماغه قلیلن، جدا شدن از نرمی دماغ کمی، یعنی اونجور مثل مغز نرم نیستند، کمی از نرمی دماغ جدا شدن یا سفتر شدن. اما ولم تلحق هما صلابت العصب، سفتی عصب هم به اونها ملحق نشده، یعنی مثل عصب سفت نیستند، همونطور که مثل مغز شل و نرم نیستند، بلکه متوسط بین نرمی و سفتی هستند. خب تا اینجا جایگاه قوه شامه را بیان کرد، حالا میخواد بیان کنه که این قوه با چه شرطی کار انجام میدهد. میفهمد و یفتقر الى وصول الهواء المنفعل عن ذراعه الى خیشون. عن ذراعه متعلق به منفعله، الى خیشون متعلق به وصوله. باید هوایی که متأثر از ذراعه شده وصول پیدا کند الى خیشون تا شامه این بو رو ادراک کند. او وصول یعنی و یفتقر او یفتقر الى وصول اجزایی من ذراعه واصل شود، اجزایی از جسم ذراعه واصل شود الى یعنی الى خیشون. یا باید اون هوای منفعل و متکیف واصل شود به خیشون، یا اینکه اجزاء ریزی که از اون جسم ذراعه جدا شدن و در هوا پخش شدن اونها واصل شود به خیشون. لأنه یعنی این قوه شامه ادراک میکند به ملاقات. ضمیر لأنه به شم برمیگرده یا به حس برمیگرده. ما به قوه شامه برش گردوندیم به خاطر اینکه بهتر فهمیده بشه، ولی قوه شامه مؤنث زمین باید مؤنث برمیگشت. زمین چون مذاکره به شم برمیگردیم، اما قوه شامه معنا میکنیم چون راحت‌تر معنا میشه. لأنه یعنی قوه شامه نمایز رکو به ملاقات، به وسیله ملاقات ادراک میکنه، یعنی باید با این جسم ذراعه ملاقات کند. حالا یا ملاقات کند با ذرات اون جسم، یا ملاقات کند به هوایی که متکیف به بوی اون جسم شده. الان حال باید ملاقات کند تا به تواند ادراک کند. از قد صحب قومون میخواد اختلاف رو بیان کنه. گروهی گفتن باید از جسم ذراعه اجزایی جدا شود و متساعد شود و به شامه برسد. گروهی گفتن نه، اجزایی از جسم ذراعه جدا نمی شود، بلکه هوا متکیف می شود و هوای متکیف وارد قوه شام می شود و قوه شام بر متأثر می کنه. دلیل کسانی که قول اول گفتن، یعنی گفتن که باید از جسم ذراعه اجزایی جدا شود، این است که ما در حین درک، یعنی مالیدن و ساییدن این جسم، میبینیم اجزای ازش متساعد میشه و اون اجزا در هوا پخش میشن و ما اون وقت اون اجزا رو که به مشامم رسیده ادراک میکنیم، یعنی بوی اون اجزا رو ادراک میکنیم. این رو دیدیم، چون دیدیم پس میگیم باید در همه جا اجزایی از جسم ذراعه جدا شود و وارد قوه شام شود. توجه میکنید از اون درک، یعنی مالیدن و ساییدن جسم، به دست آوردن که اجزایی متساعد میشه، از این جسم جدا میشه و متساعد میشه. گفتن خب وقتی که در چنین حالتی، یعنی در حالت مالیدن و ساییدن، اجزا پراکنده میشن و ما ادراک میکنیم، معلوم میشه در جاهای دیگه هم بدون این که مالیدن و ساییدن انجام بشه، حالا به هر طریق دیگری، اجزایی از این جسم جدا شدن و اون اجزای جدا شده وارد قوه شامه ما شدند و ما بوی اون اجزا رو ادراک کردیم. در بعضی جاهایی که درک است، یعنی مالیدن از ساییدن است، ما این وضع رو یافتیم. در بقیه جاها میگیم همینطوره، منتها ما درک نکردیم، نساییدیم، ولی یه اتفاق دیگری افتاده که این اجزا از این جسم جدا شدن و وقت وارد شامه ما شدن و ادراک شدن. این دلیل قول کسانی که میگن اجزا باید جدا شود. دلیل قول کسانی که میگن هوا با متکیف شود این است که اگر اجزا بخواد جدا بشه، این سیری که کنار اتاق گذاشتیم و هی بوش رو احساس میکنیم، بعد از مدتی باید تموم بشه، چون هی جای اجزا متصاعد میکنه، داره اجزاش ازش جدا میشه. خب وقتی اجزا جدا شدن، ولی اجزا ریز باشن، ولی بالاخره این اجزای ریز وقتی جدا شدن چیزی از حجم سیب کم میکنن و کم کم وقتی که زیادتر جدا شدن حجم بیشتری کم میکنن تا بالاخره سیب تمام میشه. در حالی که ما میبینیم نه، سیب تمام نمیشه، مدت ها این سیب اینجا شد بو ازش متصاعد میشه. پس معلوم میشه اجزا آزاد نمیشن، هوا متکیف میشه. اینم دلیل قول دومه. نه، اون که تبخیر میشه برای سر حرارته، بر اثر حرارت بالاخره این سیب آبش از دست میره، آبش به قول شما تبخیر میشه، کم کم فروش میفته یا میگنده یا از این میره. اون یه بحث دیگه است. با آزاد کردن اجزا کم نمیشه، یعنی چیزی آزاد نمی کنه. بله آبش تبخیر میشه بر اثر حرارت و این رفتی به آزاد کردن بو نداره. فقط ذهب قومون به این که شم یعنی استشمام به این است که این نما یکون و بند، فقط به این است که تحلیل پیدا کند اجزاء جسم ظاهر، تحلیل پیدا کند یعنی حل بشه، یعنی پراکنده بشه و تنتقل مع الهواء المتوسط الى الحاصل، الى الحاصل متعلق به تنتقله، یعنی با هوایی که واسطه می شود این اجزا با هوا منتقل شدن به شامه ما، به حاصل ما یعنی به شامه ما، خودشون منتقل نمیشن، تو هوا پخش میشن و با هوا منتقل میشن. دلیلشون توجه کنید، لعن ندرک درک یعنی مالیدن و ساییدن و تبخیر. حالا من درک رو از خارج گفتم، ایشون درک و تبخیر هر دو رو میگه. جسمی که بو داره شما بذارین تو آب و حرارت بهش بدید، درک و تبخیر برمی انگیزد، تحریک می کند رائحه را و یزکی ها، یعنی برمی فروزد اون رائحه را. خلاصه رائحه را از جسم جدا می کند، منتها رائحه که عرض نمیتونه جدا بشه، پس باید با ذرات جسم بیاد. بنابراین ذرات جسم که هر کدوم حامل رائحه هستند از جسم جدا می شوند و به شامه ما می رسند و ما اون اجزا رو احساس می کنیم، یعنی استشمام می کنیم، یعنی بوشون استشمام می کنیم. این قول اول بود که میگن استشمام به توسط ذرات ریزی که از جسم ذرائه جدا شده انجام می شه. قول دوم متوجه کنیم. و قول آخرون، گروه دیگر گفتن ان الهواء المتوسط، هوایی که واسطه می شود بین جسم ذرائه و قوه شامه ما، اون هوا یا تکیف به تلکل کیفیه، به همون کیفیتی که این جسم که ما اسمش رو راه می زاریم به اون کیفیت متکیف می شه. وقتی متکیف به اون کیفیت شد به شامه ما می رسه و ما بو رو که در هوا حاصل است استشمام میکنیم. لاغیر یعنی فقط از طریق تکلیف هوا این قضیه انجام میشود، از طریق آزاد شدن اجزاء ذرائه انجام نمیشود. و الا یعنی اگر بخواد از طریق انجام از طریق جدا شدن اجزاء ذرائه انجام شود، لنقص وزن جسم ذرائه مع استنشاقها، لازم میاد که وزن جسم ذرائه با استنشاقش کم بشه. یعنی سیبی رو ما چند بار بو کنیم، اگر به قول شما اجزای ازش متصاعد بشه این سیب باید کم بشه و بعد از مدتی هم تمام بشه، در حالی که این اتفاق نمیاد. اینم قول دوم. مصنف فرموده که هر دو قول درسته، یعنی گاهی اون اتفاق میفته گاهی این اتفاق میفته، گاهی ذرات متساعد میشن مثل چوب زد چوبه وقتی به ساییدش به کوبیدش، گاهی هم هوا متشیف میشه مثل همون سیبی که مثال زدیم. و مصنف این ویلالا نقصه یک قیاس استثنائیه، و الا یعنی اگر استنشاق و استشمام به جدا شدن اجزاء ذرائه باشد، این مقدم لنقص وزن جسم ذرائه، وزن جسم ذرائه کم می شود مع استنشاق ها، یعنی مع استنشاق رائحه. وقتی رائحه استنشاق شد وزن جسم باید کم شود. بعد میگیم و تالی باطلون، یعنی وزن جسم کم نمیشه با استنشاق رائحه‌اش. نتیجه میگیریم فل مقدم هم باطل است. مقدم این بود که جسم ذراه اجزایی متساعد کند و اون اجزا رو ما استشمام کنیم. این باطل شد. وقتی باطل شد باقی نمیماند جز این که هوا متکیف شود و ما اون هوا رو احساس کنیم، یعنی بوی موجود در هوا رو احساس کنیم. این قول دوم بود. مصنف رحمه الله قد نبه به کلامهی، با این کلامش که گفت وصول الهوای منفعل او ذراهه الالخشون، با این کلامش تنبیه کرد بر این که هر دو امر جایز است، هم متکیف شدن هوا جایز است، هم آزاد شدن اجزایی از ذراهه جایز است. فإن الشم قد یصل بكل واحد منهما، استشمام به هر کدام از این دو راه انجام میشه. چون استشمام به هر کدام از این دو راه انجام میشه، پس ما حکم میکنیم به این که هیچ کدام از این دو راه راه منحصر نیستند، هم اون راه انجام میده استشمام رو، هم این راه انجام میده. خب بحث ما در استشمام هم تمام شد، موضعش رو تعیین کردیم و شرط که استشمام رو هم بیان کردیم. سمع و بصر باقی میشه، انشاءالله جلسه آینده متعرضش میشه.